أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در اون مسئله بود که مرحوم آخوند در بحث معلمه واجب مطرح کردن در رابطه با تأسیس اصل. مرحوم آیت الله خویی رضوان علیه در رابطه با اون مسئله فرعیه که مرحوم آخوند بیاناتی در این رابطه داشتند که ما اصلی نداریم بر اجرای وجوب مقدمه، و یاد داریم که ایشون قائل بود به اینکه استصحاب عدم می توانیم داشته باشیم چون سابقه قبلی داره. و اون بیاناتی که در جلسه گذشته عرض کردیم از فرمایشات مرحوم آخوند که فرمودن منافاتی با مسئله ملازمه نداره. مسئله ملازمه حکم واقعی است. استصحاب عدم وجوب مقدمه یک حکم ظاهری است. ایشون مرحوم خویی می فهمند که ما نه براءت عقلی اینجا می توانیم اجرا بکنیم نه براءت شرعی. اولا براءت عقلی وارد شده برای نفی عقاب. مفروض این است که بر ترک مقدمه عقابی نیست تا اینکه ما به براءت عقلی تمسک بکنیم و نفی وجوبش. براءت شرعی هم برای امتنانه. موردش اونجاییست که یک وجوبی کلفت داشته باشه، زحمت داشته باشه بر مکلف. فرض اینجاست که اینجا کلفتی بر مکلف نداره در وجوب مقدمه، بنابراین بر ترکش عقوبتی نیست. ازا براءت شرعی هم می توانیم جاری بکنیم از وجوبش. علاوه بر این که عقل اینجا حکم به وجوب مقدمه می کنه، چه ما قائل به وجوب شرعیش باشیم یا نباشیم. استصحاب هم جاری نیست، بخاطر که اگر چه موضوع استصحاب تامه در اینجا، الا اینکه بعد از اینکه عقل حکم میکنه که باید ما مقدمه رو بیاریم، اینجا دیگه اثری برای این استصحاب نیست. بله در یک جا میتوانیم اصل جاری بکنیم و اون اونجاییست که مقدمه حرامی باشه، مثل ورود در ملک غصبی، و واجب اهمی بر آن متوقف بشه. در اینجا ما باید دلیل حرمت مقدمه را بررسی بکنیم. اگر مطلق باشه، یعنی در مقام اطلاق باشه، بیان باشه، یا عام باشد، در غیر اون مقدار ضرورت ما باید به آن تمسک بکنیم، به اون دلیل تمسک. در مقدار ضرورت ندیگه، محظورات تبیح المحظورات، از ضرورات بخش. اگر اطلاقی در بین نباشه، اینجا میتوانیم در غیر مقدمه موصله به براءت تمسک بکنیم، چون شک در حرمت داری. بنابراین فقط در یک جا ما در مقدمه می توانیم به اصل، اونم اصل برائت، تمسک بکنیم، نه در همه جا. اینم البته بنابراین است که ما بگیم مطلق مقدمه واجبه، اما بنابر قول به مقدمه موصله، وجوب مقدمه موصله، یا اونی که قصد توسل به انجام دل مقدمه باش باشه، اینجا فقط حرمت از او ساقط میشه، نه غیر حرمت. این کلام اول مرحوم آقای خویه. کلام دوم ایشون مربوط میشه به بحث در ادله‌ای که اقامه شده بر وجوب مقدمه، که مرحوم آخوند این یکی دوتا دلیل رو آوردن که بنابر به حال به نوعی پذیرفتن این ادله را. دلیل اولشون این بود که همونطور که از اشعری ها نقل شده، اگر مقدمه واجب نباشه ترکش جایزه، اون وقت اگر واجب بر وجوبش ذل مقدمه باقی باشه، تکلیفه به مولای اتاق لازم میاد. اگر باقی نباشه لازم میاد که وجوب ذل مقدمه وجوب مشروط بشه، مشروط به وجوب مقدمه بشه که به نوعی شبه دور لازم میاد. که بنابراین اگر معناش این میشه مقدمه واجب نباشه، احد المحظورین لازم میاد. مرحوم آقای خویی میفهمند که نخیر، از عدم وجوب مقدمه احد المحظورین لازم نمیاد، چون قدرت بر ذل مقدمه لازمه دیگه. در قدرت بر ذل مقدمه، قدرت بر مقدمه کافیه و لازم نیست مقدمه را خارجن بیاورد یا شرعن واجب باشه. همین که قدرت بر ذل مقدمه داره ولو عقلن، خب ما حکم به وجوب مقدمه میکنیم دیگه، احد المحظورین لازم نمیاد. اصلا ربطی بین وجوب مقدمه با قدرت بر ذل مقدمه نیست. علاوه بر این که عقل حکم میکنه به این که ترک ذل مقدمه عقوبت داره، همین حکم عقل به ترک، به عقوبت بر ترک ذل مقدمه کافیست بر این که عقل حکم به وجوب مقدمه بکنه. بنابراین ما چون حکم عقلی بر وجوب مقدمه داریم، دیگه جای تمسک به این دلیل نیست که با این دلیل وجوب شرعی مقدمه رو ما اثبات بکنیم. در واقع این چنینه دیگه. بنابراین اگر مولا ترخیص بکنه مقدمه را، معناش اینست که بر ترخیص مقدمه و ترک مقدمه عقوبتی نمی کنه، نه اینکه بعد ترک ذل مقدمه عقوبت نمیکنه. این همون معنایی است که گفته شد که به هر حال انجام ذل مقدمه با انجام مقدمه فقط یک مصوبت داره. ترک ذل مقدمه با ترک مقدمش اینجا یه عقوبت داره. وقتی ما یک چنین چیزی رو قائل بشیم، دیگه اصلا این استدلال بر وجوب مقدمه شرعی این جا نداره. استدلال دومی هم که مرحوم آخوند کرده بودند به این صورت که اوامر شرعی ما راهنمایی میکنه بر اینکه مقدمه از ناحیه ذل مقدمه واجبه و ملاکش هم مقدمیته. ما اینکه اوامر شرعی داریم، اوامر شرعی ما رو به این معنا راهنمایی میکنه که شارع مقدس هم مقدمه را واجب کرده به ملاک مقدمیت. ایشون فهمید که عوامر شرعی فقط ما رو راهنمایی به شرطیت شیء میکنه، اونم به حال به صورت ارشادی، نه اینکه امر مولوی غیری داشته باشه. چون متفاهم عرفیه از عوامر شرعیه همان ارشادیت، اونجایی که عقل حکمی داره ما ازش ارشادیت رو درک میکنی. و اگر در شرع عوامری برای اجزا آمده یا برای شرایط آمده، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، خب اینها دلالت میکنه برای اینکه اینا شرطه، یا دلالت میکنه برای اینکه این جزئه، اما دلالت بر امر غیری دیگه نداره، چون به هر حال جزء وجوب غیری نداره، یک وجوب کلن بر این کل بیشتر نیمده. اگر ما وجوب غیری بر جزء مثلا قائل بشیم دید در تحلیله که ایشون هم قبلا بیان میکردن دیگه، اما اینکه بگیم این امر بر اجزا واقعا تحلیل میشه شرعا، هر یک از این اجزا مقدمه شرعی است، وجوب مولوی غیری داره، این دیگه این چنین نیست، نه امر مستقل داره نه امر مولوی نداره. این امر مولوی رو میخواد ایشون برای نفیش بکنه. استدلال سوم که هم مرحوم آخوند بیان کرده هم مرحوم ناینی این است که وجدان بهترین شاهد است بر اینکه کسی که یک چیزی رو میخواد مقدمش هم میخواد، مشتاق به مقدمش هم هست، بدون اینکه بین اراده تکوینی و اراده تشریعی فرقی باشه. وقتی انسان تکوینا خودش شخصا یک چیزی رو میخواد، مقدمش هم میخواد. بنابراین وقتی که آمر یک عملی رو از غیر میخواد، این مشتاق به مقدمش هم هست. ایشون این رو اشکال میکنه، تشقیقش میکنه، اینکه مقصود از این اراده اگر شوق مؤکده، شوق مؤکد از صفات نفسانیه، از اراده انسان خارج، نوعاً از تحت قدرت خارج، یعنی وقتی که انسان تصور بکنه چیزی رو تصدیق به فایده برای انجامش، تصور بکنه ترکش رو تصدیق به فایده ترک بکنه، این قهرن اشتیاق میاد. بنابراین اشتیاق از امور اختیاری نیست، عوامر از امور اختیاریه. علاوه بر این که میفهمند که این اشتیاق مستلزم اشتیاق به مقدمه است، اگر متوجه به مقدمه بشه، نه مطلقا. بنابراین اشکال اول اینه. اشکال دوم این است که این اراده به این معنا از مقوله حکم نیست، چون از قبیل امور انفعالیه، حکم از امور فعلیه که شخص این رو صادر میکنه. اگر مقصود از اراده و اشتیاق اختیار و اعمال قدرت، خب قبول داریم اختیار از قبیل مقوله فعله، از امور اختیاریه، الا اینکه اراده تشریعی ما نداری. چون اراده تشریعی معنیش این است که شخص فعل غیر رو میخواد، هیچگاه چنین چیزی میخواد که در حیطه تشریع معنا نداره. همیشه انسان، ایشون فرمودن همیشه انسان فعل خودش رو میخواد، منتها این فعل خودش یک متعلقی داره، وقتی که امر میکنه معناش اینه، والا ابتداعا انسان ارادهش به فعل غیر تعلق نمیگیره. و اگر مقصود از اراده تشریعی ملازمه بین اعتبار شیعی بر ذمه مکلف است و بین اعتبار مقدمش بر ذمه او بشمار که وجدان بهترین شاهد است و اینکه چه این ملازمه ای نیست. چون مولا گاهی متوجه به اینکه این عمل شخص به مقدماتی متوقفه نیست. این چجوری به طور کلی این رو بگیم بین این دوتا اعتبار ملازمه است؟ نه، باید یه قیدی بزنیم. اگر متوجه بشه، آنکه این دلیل عامه، علاوه بر این که وقتی که عقل حکم میکنه به ملازمه دیگه اصلا این مسائل دیگه پیش نمیاد که ما اراده تشریعی رو بگیریم و اراده رو به این معانی معنا بکنیم، نتیجتا این ادله هیچ افاده وجوب مولوی شرعی مقدمه رو نمی کنه. این اصلا دلیل ما نداریم. اما مقدمه مستحب، به حال که با همون ملاک مقدمه واجب، مقدمه مستحب هم مستحبه، چون اون توقف هست. عقل بین یک عمل مستحب و مقدمهش توقف رو میبینه. اما مقدمه حرام چطور؟ ایشون کلامی رو از مرحوم ناینی نقل میکنن و یه نقدی نسبت به این کلام دارن. ایشون میگن که مقدمه عمل حرام سه قسمه. قسم اول اونجاییست که وقتی که این مقدمه انجام میشه قهرن ذل مقدمه انجام میشه، مثل رابطه علت و معلول که وقتی علت تامه باشه معلول وجودش قهریه. اینجا دیگه به هر حال اختیاری نداره که ذل مقدمه رو انجام نده. این مقدمه قطعا حرامه به حرمت نفسی. مثل اینکه وقتی شخص میدونه به فلان جا مستر میشه کار حرامی رو انجام بده، خب این رفتن حرامه. اون دا همون نهیی که بر عمل حرام خورده، همون نهی هم به این عمل خورده. قسم دوم اونجاییست که مکلف با انجام این مقدمه قصد اون ذل مقدمه رو میکنه، مثل قسم اول نیست که با انجامش قهرن ذل مقدمه بر اون متلتب میشه. در اینجا همشون فهمید که این مقدمه حرامه، لیکن تردید دارن بین این که این حرمتش نفسی باشه یا غیری، از این جهت که تردید دارن که آیا این تجریه یا نه، تجری حرامه یا نه، یا اینکه این حرمتش از ناحیه سرایت حرمت ذل مقدمه است به آن. اگر تجری و حرام بدانیم حرمت نفسی پیدا میکنه، اگر نه حرام ندانیم حرمتش از قبیل سرایت حرمت به هر حال مقدمی است. قسم سوم است که هیچ کدوم از اینا نیست، طرف این مقدمه رو انجام میده قصد توسل هم نداره به حرام با آن، حالا هم میتواند حرام رو انجام بده هم نده، بعدش دیگه حرام رو یه مرتبه قصد میکنه انجام بده، بر این مقدمه حرمتی مترتب نمیشه. ایشون این سومی رو قبول داره که میتواند این سومی درست، اما دو قسم اول درست نیست. اما قسم اولی که با انجامش وجود ذل مقدمه به صورت قهری تحقق پیدا میکنه که حرام باشه، ایشون میگه که اگر حرمت داشته باشه حرمت مقدمی داره نه حرمت نفسی. اگر ما قائل بشیم مثل مقدمه واجب واجبه، مقدمه واجب واجبه، مقدمه حرام هم مانند مقدمه واجب به هر حال حرام است، اگر این معنا رو قائل بشیم تازه این حرمتش حرمت مقدمی میشه. علاوه بر این که ایشون بارا فرمودن قدرت بر شیء لازم نیست مستقیم باشه، اگر قدرت بر مقدمش هم باشه قدرت بر اون شیء، خب این قدرت بر ذل مقدمه که داره، چطور اینجا وقتی که ذل مقدمه به طور قهری تحقق پیدا میکنه حرمت برای مقدمه باشه؟ نه، حرمت برای ذل مقدمه است. چرا؟ چون مقدمش مورد اختیار بوده. با اون حرفشون نشون میخواند که در تناقضه و اصلا موجهی برای قول به این که این حرمت نفسی داره ما نداریم. اما نسبت به دومی باید اون هم به حال موجهی برای حرمتش نیست، اگرچه ما قائل به وجوب مقدمه واجب بشیم، چون توقفی نداره اجتناب از حرام بر ترک مقدمه، چون مکلف قادر است بعد از اتیان مقدمه ترک بکنه ذل مقدمه رو، مثل اولم نیست. اما بخلاف مقدمه واجب، این فرقی بین این دوتا هست که در مقدمه واجب اگر ترک بکنه مقدمه را حتما واجب ترک شده، اما اینجا این چنین نیست. اگر این مقدمه را انجام بده وجود حرام قطعی نیست، پس چه لزومی داره ما قائل به حرمت این مقدمه بشیم؟ اما حرمت نفسی چطور؟ میخواد که این حرمت نفسی این عمل بر فرض که حرمت نفسی داشته باشه، این مبتنی است بر حرمت تجری، لکن برحال میخواد که ما این رو قائل نیستیم که تجری حرامه. میخواد که فرق است بین حرمت تجری و بین این که متجری مستحق عقابه. یعنی ایشون در واقع میخواد فرق بزنن بین حرمت تشریعیه و حرمت عقلیه. عقل حکم میکنه که متجری مستحق عقابه، اما حالا تجری رو ما بگیم شرعاً حرامه یا نه؟ ما دلیلی بر حرمت تجری شرعاً نداریم. ملازمه ای بین استحقاق عقوبت متجری و حرمت تجری شرعاً نیست. استحقاق این حکم عقلیه، منافات نداره اینجا بگیم چون این کار رو انجام داده به قصد توسل به حرام، این اقل مستحق عقوبته. اما از باب حرمت تجری شرعی نه. نتیجه این که ایشون میگه که فقط ما در یک مورد میتوانیم قائل بشیم که مقدمه حرام برحال حرامه، و اونم مورد اوله. بنابراین که بگیم مقدمه واجب تازه، بنابراین که بگیم مقدمه واجب شرعاً خلاصه واجبه، چون مقدمه واجب رو ما شرعاً واجب نمیدونیم، در اون مقدمه حرام صورت اولم میگیم خود مقدمه حرمت نداره. اگر حرمتی هست بر ارتکاب ذل مقدمه است. این محاصل فرمایش مرحوم آقای خویی در این مورد. حالا حضرت امام رضوان الله هم در اینجا این مطالبی دارند، فرمایش ایشون را میشالله اون مقداری که حالا بفهمیم نقل میکنیم تا ببینیم که در اینجا چه مطلبی رو باید بیان بکنیم. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.